اطلاعات همه جا منتشر شده، از حدود 190 میلیارد دلار منابع ارزی که وارد حساب ذخیره ارزی شده بود، بالاخره یه ذخیره در کشور شکل گرفته بود تا انتهای سال 90. از این 190، ما سال 91 که تازه میخواست تحریم ها شروع بشه، تقریبا 189 میلیارد دلارش خرج شده بود، یا وام داده بودیم یا خرج کرده بودیم، عمدهش هم خرج کرده بودیم. شما فکر کنید اگر کشور همون تحریم های اول با 190 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی وارد تحریم میشد، تأثیر داشت تحریم ها روش، تا 4-5 سال هم میتونست یک روند باثباتی رو در اقتصاد ایران مدیریت بکنه. منابعی که وارد صندوق توسعه ملی شده تقریبا همین اندازه، تا الان میتونیم بگیم همش هزینه شده. خب یعنی کاملا مشخصه که مدیریت کلان دولت تمایلی به کاهش هزینه ها و مدیریت بودجه عمومی نداره.
بله،
خواهش می‌کنم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر پیله‌فروش، با شما خداحافظی می‌کنم. خب خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر بکی. من فکر میکنم نکات خوبی مطرح شد، هم بحث اون کاهش ارزش پول ملی، هم مواردی که از سوی تحریم کنندگان و اون طرفهای جنگ اقتصادی ما داره رصد میشه و دلیل هوشمندیش هم این بود که اتفاقات رو خیلی به ریز نگاه کرده بودن و پیاده سازی کردن، و خب از این برم بالاخره ما هم کار خودمون داشتیم انجام میدادیم و خونسا سازی این اتفاقات. یه مقدار در رابطه با این موضوع بهمون توضیح بدید و نکته تکمیلی که احتمالاً دارید و بهش خواهید اشاره کنید.
ببینید، همونطور که ابتدای عرضم خدمتتون عرض کردم، مهمترین مسئله اینه که این فشار اقتصادی که یک کشور یا مجموعی از کشورها به یک اقتصاد میخوان بیارن، حالا با یک هدف خاص که میتونه تغییر در سیاستها باشه یا به هر حال فشارهای دیگهی که برای تغییر در رژیمها حتی ممکنه صورت بگیره، مبتنی بر شناخت اون وضعیت اقتصادی و نقاط ضعفی هستش که در اقتصادها هستش. ببینید، شکل این ابزارها و در واقع این استراتژی ها متناسب با شرایط اقتصادی تغییر پیدا میکنه. اگر ما تحولات اقتصادیمون رو طی 40 سال گذشته که حالا روابط سیاسی ما در سطح بین الملل با ایالات متحده امریکا مخدوش شده یا در واقع به این شرایط فعلی رفته، در واقع میشه گفتش که اونها متناسب با هر موقعیت اقتصادی و وضعیت اقتصادی یک ابزار و یک استراتژی مشخصی رو در پیش گرفتن. خب زمانی که اقتصاد ما وابسته به در واقع تکنولوژی خاصی بوده، یعنی نیاز تکنولوژیک بوده، یا مثلا در دوران جنگ تحمیلی ما نیاز به وسایل داشتیم، تجهیزات نظامی داشتیم، تسلیحات نظامی می‌خواستیم، خب این محدودیت‌ها اعمال می‌شد، خب فشارهای درونی هم زیاد می‌کرد.
بله،
و به هر حال وضعیت اقتصادی رو تحت شعاع قرار میداد که میتونست اون در واقع عرصه جنگ نظامی رو در واقع ببره به سمتی که ما به شکست منجر بشه برای ما، یعنی نتیجه به ضرر ما باشه. بعد از جنگ که در واقع حوزه نظامی یه مقدار کمرنگتر شد، در واقع میشه گفتش نقاط مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی بود و اینکه حالا مهمترین منبع درآمدهای ارزی هم درآمد حاصل از صادرات نفت بود که اونم در اختیار دولت بود. خب این مسئله مورد توجه قرار گرفت. مسئله بعدی که در تحریم‌های شکل جدیدترش ما دیدیم، در واقع توی مناسبات بین‌المللی بعد از موضوع تجارت که اساساً خود تجارت اتفاق می‌افته، بحث نظام پرداخت بین‌المللیه. شما اگر این نظام‌های پرداخت بین‌المللی رو نگاه کنید، برگردید می‌بینید که از سال‌های قبل از انقلاب، امریکایی‌ها به خاطر مسئله مقاومت‌سازی اقتصاد امریکا در برابر شوک‌های نفتی، نظام ارزی بین‌الملل رو تغییر دادن در برتن وودز، و تغییراتی که اتفاق افتاد، من می‌خوام بگم شوک اول نفتی که حتی شوک خاصه بود، شوکی بود که برای کاهش وابستگی دنیا به نفت خاورمیانه بود، چون ارزان‌ترین نفت در دنیا بود از نظر هزینه برداشت، نظام ارزی تغییر پیدا کرد. این یه استراتژی بود، یعنی نظام مالی دنیا متناسب با یک جنگ اقتصادی اون زمان، جنگ اقتصادی که میتونست به هر حال نفتی که اصطلاحاً میتونست به عنوان یک ابزار فشار باشه، یک اهرم فشار برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی باشه، برای خلع صلاح کردنش نظام ارزی رو تغییر دادن. خب این اتفاق دوباره کجا اتفاق افتاد؟ انقلاب ما که رخ داد، یعنی انقلاب اسلامی که رخ داد، دوباره یه شوک نفتی اتفاق افتاد. ما تو دهه 80 می‌بینیم که در دنیا بورس‌های نفتی توسعه پیدا کردن و گسترش بورس‌های نفتی و معاملات به نحوی شد که قیمت‌گذاری نفت تو بورس‌ها اتفاق بیفته. اصلا نظام به قول من بازار جهانی نفت در واقع شکلش عوض شد، مکانیزم قیمت‌گذاریش تغییر پیدا کرد. اینا همه دلیل داره چرا این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه ما یک زمانی با کاهش تولید نفت به عنوان یک ابزار نیم قیمت نفت رو دوچار شوک کنیم. تعبیر پول استیونز میگه که بورس‌های نفتی که اتفاق در واقع توسعه پیدا کرد باعث شد که دیگه ما شاهد وقوع شوک‌های نفتی نباشیم. قیمت نفت میره بالا ولی شوک اتفاق نمیفته. به همین خاطر سال 1992 که بحث حمله عراق به کویت رخ داد، همه انتظار داشتن که قیمت نفت از کانال مثلا 15 یه دفعه‌ای به میزان قابل توجهی افزایش پیدا بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر وجود
در واقع شما میفهمید که یه کنترلی روی این موضوع از ابتدا، حالا جزء اون تاکتیک‌ها، حالا بحث تاکتیک‌های جنگ رو ما داریم صحبت می‌کنیم، ولی اینا از قبل اصلا وجود داشت.
نه ببینید، این جنگ دو طرفه است. هم شما این جنگ رو ممکنه شروع کنید، یعنی اون زمانی که ما به هر حال نفت رو در اختیار داریم، به هر حال 6 میلیون بشکه در روز ما تولید می‌کردیم در زمانی، این کاهش میتونست یک شوک نفتی ایجاد بکنه، اقتصاد بین‌الملل رو مختل بکنه. ولی برای اینکه این رو کنترل بکنن، اینو بی اثر بکنن، میان اول نظام ارزی بین‌الملل و نظام‌های پرداخت بین‌المللی رو تنظیم می‌کنن، بعد بورس‌های نفتی شکل می‌گیره
و عملاً این ربال رسید تا به امروز که ما الان در اینجا نشستیم.
بعد اجازه بدید این نکته کوتاهی رو بگم اینجا. برای نقل و انتقالات بین‌المللی هم فکر شد که خب حالا اگر شما یک زمانی تونستید نفت رو بفروشید، چیکار کنیم که نتونید دسترسی به منابع حاصل از صادرات داشته باشید. این کنترل نه فقط برای ما، برای هر اقتصادی الان وجود داره. هر کس که در این مواجهه قرار بگیره، در این منازعه قرار بگیره، میتونه با این اهرم در واقع باهاش مبارزه بکنیم. یعنی یه استراتژی جدیده. پس ببینید، از خود تجارت بین الملل که محدودیت‌های تجاری بود ابتدا، الان رسیده به شکل‌های جدیدترش. شما می‌بینید در حوزه نظام‌های پرداخت، سیستمی که برای تسویه بین‌المللی وجود داره، یعنی اینترنشنال ستلمنت بین دنیا وجود داره و همه چیز میاد تو دو نقطه در واقع، یکی فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا تسویه میشه، اون چیزی که مبادلات دلاری هستش و مبادلات یورویی در اینجا تسویه میشه. یعنی تمام مبادلات قابل رصد است. یعنی قدرت‌های بزرگ نه فقط به خاطر ما، به خاطر کنترل تمام نظام بین الملل، این ابزارها رو توسعه دادن. بعضی‌هاش خواسته و استراتژیک بوده. مثلا آژانس بین المللی انرژی که 1974، یعنی یک سال بعد از شوک اول نفتی توسعه پیدا کرد، شما ببینید استراتژی‌هاش رو می‌بینید، اولین مسئله رو گذاشته کاهش وابستگی به منابع انرژی در منطقه خاصی مثل خاورمیانه.
متشکرم. یه نکته که خیلی مهمه آقای دکتر حسینی، حالا همینجوری که بقیه دارن برنامه‌ریزی میکنن و حالا ما هم برنامه‌ریزی‌های مختلفی داریم که حالا به جایگاه خودش رو داره، رویکرد غرب اصلا نسبت به این اتفاقات چجوری است؟ تاکتیکی که اونا میخوان باشه و اصلا برجام نباشه، اصلا چه اتفاقی میفته؟ حالا برجام رو به عنوان بهانه ای من الان دارم میگم، آره، بخاطر اینکه دارم صحبت کنم، ولی موضوع کلی‌تر از این موضوع
بحث برجام و بحث تحریم حالا بحث مفصلیه. من تمایل دارم از واژه فرصت‌های تحریم و فرصت‌های حالا لغو برجام یا مثلا فرض بکنید که معلق شدنش بخوایم بکنیم، ولی در ادامه صحبت آقای دکتر بکی میخوام یه نکته رو عرض بکنم، اونم اینه که ما خیلی داریم از زاویه ایران داریم به این جنگ نگاه میکنیم. به نظر من یک جنگ جهانی اقتصادیه و یک بخشیش اختصاصاً به خود ما برمیگرده، اونجایی که تقابل‌های گفتمانی برای ما ایجاد میکنه و ما حالا بحث استکبار ستیزیمون رو مطرح میکنیم و در مقابل این
منظورتون جنگ جهانی اقتصادی علیه ایران؟
نه نه، جنگ جهانی اقتصادی به طور کلی وجود داره. ما هم در این جنگ حضور داریم و گاهی وقت خب ما لطمه داریم میبینیم، مستقیماً دارن به ما فشار میارن، اما گاهی وقتا بخوایم تحلیل هم بخوایم بکنیم، این نیست که مثلا هدف لزوماً اقتصاد ایران باشه، یعنی هدف‌های ثانویه هم حتی تعریف میشه. من اعتقاد دارم که در تحریم‌های سال 90 اروپا آسیب دید و اصلا آمریکا یورو رو عقب روند. همین ارزهای جهان روا که در موردش داریم صحبت میکنیم و اشاره فرمودن که مبنای تبادل شد، مبنای تبادل ارزی شد و تقاضای جهانی اینها رو افزایش داد، در حقیقت با اومدن یورو به میدان نقش دلار داشت کمرنگ میشد
و بعدم چین.
حالا الان در این مرحله که ما قرار داریم، به نظر من بعد از برجام و این تحریم‌های جدید و تمرکزی که آمریکا به ویژه ترامپ روی چین داره به عنوان یک قدرت اقتصادی که میتونه اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر خودش قرار بده و مسائل داخلی ایجاد کنه، مثل بحث اشتغال، بیکاری و قصه الهازا که در آمریکا وجود داره، الان به نظر من این در حقیقت فشاری که به ایران میاد، تحریمی که داره اتفاق میفته، حتی تحریم نفتیش، وابستگی چین به آمریکا رو بیشتر میکنه. درسته ما آسیب میبینیم، حالا اینو بعد بحث بکنیم، چون هی احساس یه دلیل هم وجود داره که ما هی از بحث اون جهانی خارج میشیم، اینه که واقعیت ماجرا اینه که بیشتر ضرری که ما کردیم بخاطر نقاط ضعف داخلیمونه.
دقیقاً
این نقاط ضعف داخلی و حرکت‌ها همیشه باعث میشه که ما در حقیقت بپردازیم به این موضوعات، به مسئله پول بپردازیم، به مسئله تورم بپردازیم، به مسئله ذخایر ارزیمون بپردازیم. این موضوعات برای ما اهمیت پیدا کنه و بعد ببینیم که مثلا یه راهکارهایی هم وجود داره که ما میتونیم این تحریم‌ها رو، این موانع اقتصادی در جنگ اقتصادی از بین ببریم. این موانع هم، این اقدامات هم انجام نمیشه که حالا مثلا میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما حقیقت ماجرا اگه بخوایم خوب به قضیه از یک نگاه بالاتر نگاه بکنیم، دنیا دچار یک جنگ جهانی اقتصادیه که تو این جنگ جهانی اقتصادی 3 تا یا 4 تا بخش عمده دارن با همدیگه رقابت، از رقابت خارج شدن، به جنگ دارن رو میارن: آمریکا، اروپا، چین و روسیه. حالا ما ممکنه در این معادلات در حقیقت جهانی یه رویکردهایی رو داشته باشیم یا آسیب‌هایی رو ببینیم. من میخوام بحثمو در حقیقت به این نقطه برسونم که این جنگ هم یک مقدماتی براش فراهم شده، یک سیستمی براش ایجاد شده. من اعتقاد دارم که جهانی سازی اقتصاد خودش عامل بسیار بزرگی برای در حقیقت یک ابزار بسیار بزرگی رو داره به بعضی از طرف‌ها میده برای اینکه این به این جنگ دامن بزنن. خب جهانی سازی اقتصاد یک از جهانی سازی نظام ارتباطی، والا خیلی در حقیقت عرفی بخوایم بگیم بحث اینترنته که الان هم دوباره این بحث کرونا شوک مصرف اینترنت رو داره در جهان بالا میبره. ما تا روستاهامون دیگه الان دارن از اینترنت استفاده
میکنن و این خودش عواید اقتصادی داره برای در واقع سردمداران اینترنت.
هم عواید داره، هم تجهیزات برای در حقیقت مهمات برای اون جنگ اقتصادی فراهم میکنه. یعنی قدرت در حقیقت اعمال نفوذ یا در حقیقت بستن اقتصاد و اجتماع و امنیت و مباحث دیگر رو زیاد میکنه، تبعات اقتصادی داره. یکی هم بحث نظام مالی جهانیه که حالا اشاره شد در مورد نظام پرداخت دلاری که منجر به حالا ابزارهای کنترلی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و قصه الهازا رو ایجاد کردن. این ابزارها در حقیقت ابزارهای جنگ جهانی اقتصادی است.
بسیار ممنون و متشکر هستم. آقای دکتر حسین رعیتی فرد هم مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای رعیتی فرد عزیز سلام دارم به حضورتون.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان ویژه‌تون عرض سلام و ادب.
خواهش میکنم یه سوال من از حضرت عالی میپرسم و در واقع با همین سوال هم گفتگومون رو با شما هم آغاز میکنیم هم به پایان میبریم. اون همین هست که در راستای جهش تولید، که اتفاقی است که به هر حال بنگاه‌های اقتصادی ما، تولید کنندگان ما جزو وظایفشون هست در این اوضاع جنگ اقتصادی مسائل خودشون رو بتونن پیش ببرن و یک نقطه مقابل و مقابله‌ای باشد در این جنگ اقتصادی، فکر میکنید اثرات این تاکتیک‌هایی که دارن میذارن و تاکتیک‌هایی که روی ما داره اعمال میشه در واقع جنگ اقتصادی چه اثراتی رو میتونه رو جهش تولید داشته باشه؟ این رو هم خیلی کوتاه مخواهش میکنم پاسخ بفرمید.
خدمت شما که عرض کنم، خب تاکتیک هایی که در جنگ اقتصادی دارن بر علیه ما استفاده میکنن شاید در کوتاه مدت بتونه تو روند رشد اقتصادی ما یا جهش ما مؤثر بشه و کند کنه تولید و روند تولید ما رو. ولی من فکر کنم که اگر ما تحصیلگری لازم بود در حوزه‌های مختلف و بهبود فضای کسب و کار انجام بدیم با ظرفیت‌هایی که در ایران هست و زیرساخت‌هایی که ایجاد شده در حوزه‌های مختلف و صنایع مختلف و صنایع مختلف، ما میتونیم این مسیر رو پشت سر بگذاریم و شاید فراز و فرودهایی داشته باشیم، ولی قطعا این اتفاقات نمیتونه ما رو آسیب جدی برسونه. همطور که الان تو یکی دو سال گذشته تحریم‌های قول معروف شکننده و همه ابزاری که استفاده کردن که بتونن ما رو به چالش جدی بکشونن، باز هم مشکلات رو به ما متحمل کردن. شاید مردم تو موضوع معیشتشون در حوزه اقتصادی به مشکلات مواجه شدن، تولید کنندگان، کارگران، کارفرمایان ما با مشکلات مواجه شدن، ولی با تدابیر و با به قول معروف همه جانبه گرایی تونستن از این موضوعات هم کمی گذر کنن. ما بعضی موقع تو بعضی از محصولات، بعضی از کارخونات، بعضی از مراکز تولیدی با یک چالش مواجه میشیم، ولی با تدبیری که معمولا دارن دوستان و کمکی که بقیه ارکان تولید تو کشور میتونن انجام بدن، میشه اینو بگذاریم و از این گذر کنیم. من فکر کنم که اتفاقاتی که نظام سلطه یا حالا تاکتیکای جنگ اقتصادی که دوستونم فرمودن، البته از WHO سازمان تجارت جهانی و همه دارن استفاده میکنن، خب هر کسی که دست برتری در اقتصاد داشته باشه میتونه خودش رو تو این با مزیت رقابتی که داره بتونه مطرح کنه و خودش رو محصولش رو بفروشه و خودش رو سلطه‌اش رو در حوزه جنگ اقتصادی عملیات کنه. ولی ظرفیت های ما، موقعیت ژئوپلیتیک ایران و توانی که در کشور در سالهای مختلف ایجاد شده، من فکر کنم بتونه ما رو از این مسیر هم بگذارن و ما بتونیم روند تولیدمون رو بهبود بدیم و جهش رو انجام بدیم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. اگر نکته‌ای باقی مانده در خدمتتون هستیم.
من فقط یه نکته خدمت عرض کنم. من فکر کنم یکی از اتفاقاتی که در این جنگ اقتصادی در علاوه بر این که در خارج به ما متحمل میشه، مشکلاتی هست که ما داخل بر خودمون داریم تحمیل می‌کنیم. روندی هست که من فکر کنم باید ما موانع تولید رو خیلی راحت‌تر تسهیل‌تر کنیم.
آقای دکتر، اتفاقا این موردی بود که من می‌خواستم بهش بپردازم، بعد دیدم که اگر من بخوام الان واردش بشم، من فکر می‌کنم یه برنامه، البته ما تو برنامه مختلف به این موضوع واقعا زیاد پرداختیم، ما باید یه در واقع گفتگویی رو داشته باشیم برای تاکتیک‌های برون رفت از این موانع تولید، همینجوری که شما هم الان بهش اشاره کردین. اگر باز نکته دیگری هم
هست بفرمایید.
من به لحاظ خدمتتون باشیم ان شاء الله.
من به لحاظ مسئولیتی که در خدمت هستم به کارکنان مختلف شرکت‌های مختلف سر می‌زنم، موقعی که مسائل و مشکلات دوستانی که در حوزه تولید به قول ما در خط مقدم الان جنگ اقتصادی هستن و میشنوم و میبینم از نزدیک، میبینم که ما خیلی اینا رو میتونیم با یه نشست، با یه جلسه، با یه هماهنگی حل کنیم، رفع کنیم و اون مشکلات داخلی ما الان خیلی بیشتر داره به تولید ما بعض جا آسیب میرسونه تا اون مشکلاتی که فکر کنیم تاکتیک های جهانی نشستن فکر کردن، اتاق فکرها رو نمیدونم اون کتاب هنر تحریمی که نوشته، اونایی که نوشتن برای فکر کردن دارن بره ما
بسیار
متوجه ما میکنن. این مشکلات داخلی بکنم خیلی اثر
بسیار ممنونم. من پیشنهادم اینه که حالا همونجور که میدونم توی برنامه‌هاتون هم هست، شما تقدیر بکنید از این فعالین اقتصادی که دارن توی این در واقع شهرک‌های صنعتی و جاهای دیگه تولید انجام میدن توی این اوضاع احوال و واقعا اون سربازان اول جنگ اقتصادی هم. بسیار از حضور شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدارتون. با آقای دکتر رایت‌فر صحبت کردیم، ایشون مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات بودن. ما هر جا که میریم دوباره برمیگردیم به داخل آقای دکتر بکی، یعنی عملا واقعا این موضوع خیلی موضوع موثریه. تقریبا میتونم بگم الان با همه دوستان که صحبت کردیم، حتی تو صحبت‌های خود شما بزرگواران هم بود، یعنی این موضوع ببینید چقدر اهمیتش بالاست که ما اصلا فکر به اون موضوع تاکتیک‌ها اونور نمی‌کنیم، چون اونا رو میگیم ما حلش می‌کنیم. ما این طرف، یعنی واقعا همه مسائلی که توی گفتگوهای اقتصادی در واقع برنامه‌های مختلف گفتگوهای اقتصادی صحبت می‌کنیم، واقعا توی این زاویه است و امروز به طور خاص داریم به بحث حالا تاکتیک‌های جهانی در جنگ اقتصادی می‌پردازیم. آقای دکتر بکی، یه نکته فکر می‌کنم حالا تکمیل کننده که یه ذره هم ارتباط داره، من می‌خوام اینو هم بهش اشاره کنید، می‌دونم نکاتی هم خودتون دارین، اینه که این الگوی اقتصاد مقاومتی که ما ازش در واقع داریم صحبت می‌کنیم و پیروش هستیم و در رابطه باهاش آیین‌نامه مفصلی در واقع تدوین هم شده و داره رؤوسش جلو میره، اما یه جاهایی درست انجام نمیشه. این رو چطور میتونیم با توجه به اون نگرش به در واقع بحث برونزایی که درش هست چطور میتونیم پیاده بکنیم در افق کاریمون برای 1400 اصلا اتفاقی که باید بیفته؟ یعنی همه اون تاکتیکا رو در نظر بگیریم، این بر اون نقطه مقابلش رو پیاده بکنیم.
ببینید، من از فرمایش اخیر آقای دکتر حسینی شروع میکنم. اینکه اولا این منازعات اقتصادی و جنگ اقتصادی در تمام دنیا هستش، همین که بعضا میبینید منازعات بین امریکایی‌ها و اروپایی‌ها پیش میاد. به هر حال مثلا فرض کنید افزایش یا کاهش قیمت نفت در یه مقاطعی اثرات یا تبعاتی رو داره برای اقتصادها که اگر اون اقتصادها آمادگی لازم رو نداشته باشن تحت فشار بیشتری قرار میگیرن. مثلا افزایش قیمت نفت، عرض کردم امریکایی‌ها نظام ارزششون تغییر داده بودن، کمترین آسیب رو رسوند و اروپایی‌ها بیشترین آسیب رو دیدن. کاهش قیمت نفت تو زمانی اتفاق افتاد که در واقع اروپایی‌ها برنامه جایگزین کردن تکنولوژی‌های نو رو یا انرژی‌های نو رو داشتن دنبال می‌کردن و افزایش قیمت نفت به نفعشون بود، چون هزینه استفاده از تکنولوژی‌های جایگزین خیلی در واقع به نسبت با سوخت‌های فسیلی می‌رفت بالا. بعد از اون طرف مردم اقبال پیدا می‌کردن، تقاضا برای تکنولوژی‌های جایگزین ایجاد می‌شد. به همین خاطر اروپایی یک برنامه جامعی برای این داشتن، کاهش قیمت‌های نفت، که امریکایی‌ها خیلی هوشمندانه این کارو کردن با لانچ کردن یا به بازار رسوندن بحث شیل اول یا نفت روسی. در واقع قیمت نفت رو آوردن توی کانال پایین‌تر، تمام اون برنامه‌ها رو تحت فشار قرار داد. یعنی بزرگترین فشار اقتصادی به اروپایی‌ها بود و شرکت‌های اروپایی. ببینید، این مازاد وجود داره، اما چه مسئله‌ای رو باید توجه قرار بدیم؟ اینکه آسیب‌پذیری و نقاط آسیب اقتصاد کجاست. ما در گذشته آسیب هایی که داشتیم، یک، وابستگی به نفت، مهمترین آسیب. حالا گذشته از این که خود نفت مسائل و مشکلاتی رو در اقتصاد ایجاد کرده، بحث بیماری هلندی و بحث این که بله، کشاورزی ما تضعیف شد، صنعتمون در طولانی مدت به نابودی کشیده شد، اینها مسائلیه که خود درآمدهای نفتی و منابع طبیعی در تمام اقتصادهایی که این منابع دارن به وجود میاره. مسئله بعدی این بود که خب اگر این بازاری که به بازارهای بین‌المللی وابسته است و این درآمدی که بازارهای بین‌المللی وابسته است، اگر ما قطعش بکنیم، کل این اقتصاد کلاپس میکنه، این دچار فروپاشی میشه. خب پس بنابراین اونجا این مسئله بود. حالا
تو این الزامات رو بعد اول پیاده سازی بکنیم،
عرض میکنم. ببینید، عرض میکنم، میخوام برسم به اون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. وابستگی وقتی وجود داشت که اقتصاد ما تک محصولی بود، خب نقطه جایگزینش چیه؟ تنوع. ببینید، وقتی شما میخواید اقتصاد رو مقاوم کنید، اقتصاد مقاوم اقتصادی هستش که تنوع محصول و تنوع بازار داشته باشه. وقتی شما محصولات متنوع برای بازارهای مختلف رو داشته باشید، اون وقت اگر تو یک بازار دچار مشکل شدید، بقیه بازارها میتونه تا حد زیادی زیانهای ناشی از اون محدودیتی که تو اون بازار ایجاد شده رو پوشش بده. الان دوستان فرمودن که خب به هر حال این تحریم‌های نفتی برای ما یک فرصت بود و هنر استراتژیست‌ها همینه که تهدیدها رو تبدیل کنن به فرصت. خب ما تونستیم تا حد زیادی تو این مقوله، همین جهش نرخ ارزی که اتفاق افتاد منجر به این شد که صادرات یه مقدار تکون بخوره و تولید کننده های ما متوجه این مسئله بشن، اما متناسب با اون باید ظرفیت تولید داخلی افزایش پیدا بکنه. بخش خصوصی باید وارد اقتصاد بشه و توسعه پیدا بکنه، که دوستان اشاره فرمودن که موانع کسب و کار باید برداشته بشه. خیلی جاها با یه صحبت کردن، با یک رفع مقرره آسیب زن، مقرره‌ای که مانع پیشرفت تولید میشه، ما به راحتی میتونیم تولید تو اون بخش رو توسعه بدیم و وارد بازارهای بین‌المللی بشیم.
چرا نمیشه؟
ببینید، بخش از این مسائل ناشی از این هستش که ما یک ایرادی که توی اقتصاد ایران هست، من با تجار، چون هم خودم تو بخش خصوصی کار کردم هم با تجار خصوصی خیلی درگیر بودم، وقتی بهشون پیشنهاد میدیم که مثلا فرض کنید بیام یه مقدار اسکیل بازار رو بزرگتر ببینیم، مقیاس بازار رو توسعه بدیم و تولید رو توسعه بدیم، میگن آقا ما الان داریم این حاشیه سود بالا رو داریم، ضرورتی برای این مسئله نمیبینن متاسفانه. چرا؟ چون همون مسئله خود محدودیت‌های وارداتی که تو سال‌های گذشته بوده، مسائل مشکلاتی که در بخش تجاری خود ما، همین چیزی که میگیم خود ما برای خودمون ایجاد کردیم و خود تحریمی کردیم، باعث شده که اینها انحصاری در بازار داخلی داشته باشن، دیگه رقابت به پذیرش ریسک‌های بازارهای بین‌المللی نداشته باشن. من همین خاطر هیچ وقت جهت تولیدشون بازار بین‌المللی نبوده، در صورتی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولین چیزی که مورد تأکید قرار گرفته اینه که ما نگرشمون به بازارهای بین‌المللی باشه، به اتکای پتانسیل‌های داخلی و با جهت به اصطلاح کسب بازارهای بین‌المللی. این یعنی اقتصاد مقاومتی.
ما یه بار دیگه برمیگردیم به شما آقای دکتر ایزوبدین. آقای دکتر حسینی، نمیخوام از FATF حرف بزنیم، اما در رابطه باهاش میخوام اینو بگم که ما مراودات بانکی بین‌المللی اگر که در واقع توی موضوع برجام قابل انجام بود، میگن دلیلش اینه که انجام نشد، دلیلش FATF بود. اگر این اتفاقات بین‌المللی رو ما واردش بشیم و حضور داشته باشیم، چون ما داریم حرف از یک اقتصاد بین‌المللی میزنیم، یعنی همین الان صحبت بر این شد که عملا همه این پازل هایی که وجود داره در سطح دنیا همه به هم مرتبطن و همه دارن زورآزمایی میکنن. عملا این اتفاق و این شکل و این روال چطور باید در واقع تبیین بشه که این اتفاقات نیفته؟ این رو هم شما کوتاه بفرمایید که باز خدمت آقای دکتر که باشیم صحبت کلام پایینه هر دو بزرگوار هم داشته باشیم.
ببینید، من میخوام برای پاسخ به این سوال بدیم به یه شق دیگه از جنگ اقتصادی اشاره کنم.
بفهم.
به اسم جنگ دیپلماسی. جنگ دیپلماسی اهدافش اقتصادیه ولی ابزارش دیپلماتیک.
در واقع همون دیپلماسی اقتصادی ما رو تحت شعار قرار میده دیگه.
یه بخشی آره. ببین، شما در حقیقت فضای دیپلماسی، جنگ دیپلماتیک در فضای جنگ اقتصادی اهداف اقتصادی تعریف میکنی، ولی ابزار دیپلماتیک. به طور مثال من بخوام حالا با زور به یکی از نقاط ضعف داخلی بپردازیم تو این حوزه، ارتباطیه که ما با همسایگانم داریم. شما همین اواخر دیدید روابطی که ما با آذربایجان، با ارمنستان، با ترکیه، با کشورهای جنوب خلیج فارس، با افغانستان، حتی گاهی وقتا با عراق میبینیم که واقعا داریم در میدان اقتصادی با جنگ در جنگ دیپلماتیک میبازیم. جنس برجام هم همین بود، یعنی برجام هم یک جنگ دیپلماتیکی بود. حالا من نمیخوام به این بپردازم که ما تو این جنگ باختیم، بردیم، میوه داد، میوه نداد. من همیشه میگم که بهتره از نظر راهبردی نقطه بهینه رو از جایی که هستیم ترسیم بکنیم، نه از جایی که بودیم. برجام اتفاق افتاده، اومده. حالا چه اتفاقی براش افتاده، چه الان در چه شرایطی هست، به نظر من ما الان باید از فضای دیپلماتیک برجام استفاده بکنیم، این که بالاخره در چهره در حقیقت دیپلماتیک خودمون رو ترمیم بکنیم با برجام. اما ماجرای FATF یه مقدار متفاوته. اون دیگه دیپلماتیک نیست، اون بازی در زمینیه که دشمن داره تعریف میکنه. ما از همین زمین خوردیم، از همین زمین آسیب دیدیم. در نظام پرداخت بین الملل ما آسیب دیدیم که الان دنبال این داریم ببینیم که مثلا فرض بکنید که پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه خود که ما پیشرو نیستیم در این قصه هم، حتی در قصه پیمانهای پولی هم ما پیشرو نیستیم. 52 کشور دارن این کار رو انجام دادن، ما هنوز عقبیم، یعنی باز هم ما تو این قصه. به نظرم میرسه که این دوتا با هم دیگه کم اختلاف دارن و ما باید بهره برداری کامل خودمون رو از برجام، از حوزه دیپلماتیک به گذشتش کار نداشته باشیم. اون چیزی که الان برامون ایجاد کرده، اون منافعی که الان میتونه ایجاد بکنه بپردازیم،
بتونیم ازش
استفاده کنیم. قصه FATF هم به نظر من تو فضای دیپلماتیک باید حل بکنیم، هر چند زمین میدان اقتصادیه ولی بعد در زمین دیپلماتیک حل بشه،
چون اصل موضوعش اصلا همینطور هست. خب و نکته آخر،
ببینید من عرض کنم که جهانی شدن و الزامات اون و تحولاتی که تو عرصه‌های مختلف اتفاق میفته به لحاظ تکنولوژیک و کسب و کارها، آسیب پذیری اقتصاد بین‌الملل و اقتصادها رو بیشتر میکنه ازد، یعنی تیغ دولب است. و همین خاطر همونطور آقای دکتر حسینی هم اشاره فرمودن، در خصوص نظامات بین‌المللی، حالا به FATF اشاره فرمودید، این الزامات وجود داره، مورد توافقی مجموعه‌ای هست که برای داشتن روابط بانکی ما باید رعایت کنیم، اما میتونیم خودمون تمهیداتی داشته داشته باشیم که آثار و تبعات رو کنترل.
بسیار متشکرم. خیلی هم ممنون. نکته ای اگه هست خیلی کوتاه فقط چون زمان ما
میاد خدمتتون. از بعد راهبردی ما اگر بخوام یه مفهوم کلی رو تعریف بکنیم در جنگ اقتصادی برای کشور خودمون، واقعی سازی اقتصادمونه که یک فصل مفصلی رو میطلبه.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. آقای دکتر حسینی خیلی ممنون که تشریف آوردین، آقای دکتر وکیل و میهمانانی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. امیدوارم که همراهی شما همیشه شامل حال ما باشه و خیلی ممنون از این که به این موضوع تا این لحظه پرداختیم و در خدمتتون بودیم، ما رو گوش کردید. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.